و این ماجرای تلخ و شیرین قرن هاست همراه انسانه. از همون روز ازل تا به حال قرن هاست دوره به دوره تکرار شده و یکی از این دوران ها زیر ذره‌بین وقایع نگاری و حافظه تاریخی سرزمینمون ایران رسیده به 15 خرداد 1342. جان اف کندی در 6 بهمن 1341 شاه را فرا می‌خواند که دستورالعمل جدیدی را برای ایران بپیچد. انقلاب سفید، اصلاحات ارضی و لایحه ایالتی و ولایتی توسط شاه اعلام می‌شود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت رئیس قوای سگانه به آرا عمومی
می‌گذارم. موارد ذکر شده برخلاف شرع مقدس و افکار و عقاید مردم است. اعتراض علما و امام بالا می‌گیرد.
پیش‌بینی شاه این بود که روحانیت شیعه، مراجع ازام و مردم متدین با انقلاب به اصطلاح سفید او مخالفت بکنند. به همین علت سخنرانی مفصلی انجام داد و در این سخنرانی حمله کرد به روحانیت.
وقتی که دلخوری روحانیت رو در واقع شاه متوجه میشه و به نوعی احساس میکنه پایگاه اجتماعیش به خطر افتاده، به قم سفری میکنه، در اونجا به نوعی بخواد دل روحانیت رو به دست بیاره، اما روحانیون در اونجا خیلی تحویلش نمیگیرن.
شاه از این مسئله خیلی عصبانی شد و به سرعت هم قم رو ترک کرد.
چماق دستان شاه در روز شهادت امام صادق علیه السلام مصادف با 2 فروردین 1342 برای سرکوب علما به مدرسه فیضی حمله می کنند و طلاب را به خاک و خون می کشند.
پس از حمله شاه به مدرسه فیضیه و حوادثی که اتفاق افتاده بود، امام راحل سخنرانی های مفصلی کردند که اوج این سخنرانی ها در مدرسه فیضیه در روز عاشورا و 13 خرداد.
بعد از این سخنرانی غرا 24 ساعت بعد میرزن شبانه به خانه حضرت امام.
خبر دستگیری امام خیلی سریع در میان مردم قم پیچید.
شهر به ولوله افتاد. نمان تو حرم. بعد حرم که خیلی شلوغ شد، عده‌ش اومدن بیرون. بیرون اومدن من از شهر مصادف شد با صدای رگبار گلوله.
کسایی که شاهد ماجرا بودند، بیش از 4000 نفر از مردم مسلمان به خاک و خون کشیده شدند و اونها رو به شکل دست جمعی در حوض سلطان مدفون کردند.
ما تو خیابون فکر کردیم که بریم طرف منزل امام. وقتی رسیدیم در منزل امام، دیدم چند نفر از دوستان طلاب و فضلا دوربر خونه در فکر این هستند که اگر کماندوها به منزل آقا حمله کردن، چه تدبیری بیندیشن که دفاع کنن. خب پیداست که طلبه ها وسیله دفاعشون هم هیچی نبود جز مشت و احیانا دوتا چوب مثلا داشته باشن یا نداشتن.
یک شعار، یک اقدام، یک حرکت معین بسیار پرموج و پر اثر به ذهن امام رسید. این همونیست که عده از دوستان ما میگوین گویی به امام الهام میشن.
امام از این حادثه خیلی خوب بهره برداری کردن و حوزه علمیه به هدایت امام حادثه مدرسه فیضیه رو اونچنان که شایسته بود به همه جا مرحب تا روستاهای دوردست رسوندن.
تأثیر بسیار زیادی داشت این سخنرانی ها و بیانی ها و پیام های امام در اون سال برای اینکه توده مردم رو آشنا کنه با مسائل اجتماعی و انقلابی،
و مطمئن بودن که وقتی مردم بدونن که دستگاه فاجعه آفرینی تا کجا رسیده و جهتگیری دستگاه تا چه حد صریحاً ضد اسلام و ضد مردم هست، خود مردم حرکت میکنن و رفتن توی این خط.
خشم امام در عاشورای آن سال مصادف با 13 خرداد 42 لبریز میشود.
حال اقتصاد ما را مطرح کنند که خواهد در این مملکت دارایی ارزشی نباشد.
15 خرداد 1342 امام دستگیر می شود.
مردم قم صبحگاهان خبر شده بودند که امام رو در شب قبل دزدیدند و بردند. رفته بودند در منزل امام، از دیوار رفته بودند بالا.
بودند در تمام ایران مردم قیام کردند و جایی نبود که خونریزی نشه و مامورین دولت به مردم حمله نکنند، مخصوصا در قم ورامین.
در این میان قیام کفن پوشان پیشوا و ورامین در تاریخ جاودانه شد.
اینجا ورامین است. پدران و برادران ما در 15 خرداد 42 خود را فدای امام انقلاب کردند.
امام دستگیر شد. مردم به حال عزادار در میان خانه ها و در میان مساجد، در میان کوچه و خیابان با مردم با یکدیگر سخن می گفتند. مردم به طوری ناراحت بودند که از حد و حساب گذشته.
ما روز 15 خرداد که مصادف بود با روز سوم حضرت امام حسین علیه السلام، ما اون روز در داخل یکی از هیئت‌های عمده پیشوا بودیم که از مسیر بازار حرکت کرده بودیم، می آمدیم برای آستانه امامزاده جعفر علیه السلام. بین بازار که نزدیک به چهار سوق بازار باشه، خبری رسید مبنی بر دستگیری حضرت امام.
مردم شناخت خوبی رو امام داشتن چون مسجد تقریض زیاد بود، ولی کسی خود در برابرش را نمیمان. مردم بهشون ثابت بود که امام یه همچی مرد بزرگ است و دفاع میکردن با جانشون هم میماندن.
مداحانی که استار نوحه سینه‌زنی میخوندن یه حرفا، برخی هاشون طبع شعر داشتن، وقتی این خبر رو شنیدن تقریبا نوحه ها رو تغییر دادن و یه حالت سیاسی تقریبا به خودش گرفت، مذهبی سیاسی به خودش گرفت نوحه ها، و شور و حال زیادی مردم پیدا کردند. و تا آمدیم در این صحن امامزاده جعفر علیه السلام، جلو ایوان شروع کردن به سینه زدن. یه فردی بود به نام آقای مقدس که فوت کرده، مرحوم مقدس رفت روی به اصطلاح منبر ایستاد و اعلام کرد که حضرت آیت الله خمینی رو دستگیر کرده. با این خبر عرض شود که مردم شروع کردن به سر و سینه زدند و یه هیجان عجیبی به وجود آمد. واقعا بعد از اون تعدادی از جوانها رفتن، عرض شود که یکی پس از دیگری سخنرانی های کوتاه و به اصطلاح شورانگیزی در واقع، و یکی از اون افرادی هم که در واقع به اصطلاح رفت اون روز اونجا صحبت کرد و مردم رو تحریک و تهییج کرد برای قیام، خود بنده بودم که حالا با کلماتی به اصطلاح مردم رو به یاری حضرت امام خواندیم. و هر حال مردم خیلی در اون حال عزاداری امام حسین هم بودند و این خبر براشون خیلی ناگوار بود. دیگه شروع کردن به سر سینه زدن و از سه که همیشه مرسوم بود که تو سن سینه زنی پایان پیدا میکرد، به همون حالت عزاداری و نوحه خوانی و شعارهای انقلابی و از جمله یا مرگ یا خمینی و عرشبت که خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو، و از این مقوله شعارها رفتن دو مرتبه از بازار حرکت کردند و رفتن در میدان امام که الان هست. اون وقت یه میدان کوچیک بود به نام گاراژ میگفتن. اونجا باز دو تا روحانی داشتیم، یکیشون به نام شیخ ابوالقاسم محی‌الدین بود، یکیشون به نام آقای صانعی. اون شیخ ابوالقاسم فرد به اصطلاح فعالتری بود از نظر سیاسی و شروع کرد سخنرانی کردن و صحبت کردن. و اونجا تصمیم بر این شد که برن مردم اگر نهاری میخوان بخورن بخورن، و یا سخنی صحبتی وصیتی ودایی چیزی اگر دارن با اهل بیت بکنن، بعد برگردن بیان و حرکت کنن به سمت تهران. مردم رفتند و به اصطلاح دیگه کسی اون روز به نظر من نهار نخورد، کسی دیگه نتونست غذا بخوره. رفتند و با اهل بیت وصیت ودا کردند، بعضی ها هم حتی حمام رفتند و غسل شهادت و این حرفا، و یه تعدادی از این مردم هم کفن پوشیدند.
ما تعداد زیادی بودیم، گفتن که سر پل کارخونه قند کفن پوشای پیشوا حرکت کردن به سمت کاخ صدآباد تهران. ما اول برای استقبال، بعدم به اینا ملحق بشیم، تعداد زیادی جمع شده بودن که یکی از کارگرای کارخونه روی یک بلندی زمین بلندی واسطه بود، گفت که مرداش بیان. ما هم تعداد زیادی بودیم، به اینا ملحق شدیم و مرگ بر شاه شروع شد تا نزدیک پل باقرآباد.
مردم اینجا ازدحام کردن و خلاصه هیئتی از اینجا حرکت کرد سمت باقرآباد. ما رسیدیم به قلعه سینگی، عده‌ای از جمعیت اونجا آمدن با ما قاطی شدن، از اونجا رفتیم برامون، دیدیم هیئتی هم از اونجا داره میاد، نزدیک سرا به ما برخورد کردن. اونها با ما چی شدن و حرکت کردیم سمت پل کارخونه.
98% از مردهای پیشوا، یعنی از بچه 12 ساله تا پیرمرد 80 ساله حرکت کرده بود. تو پیشوا شاید مرد مریض و خلاصه معدودی بود که تو خونه من، بقیه آمدن.
در بین راه که می رفتیم یه عده ماشینی ها می آمدن به ما می گفتن که آقا جون حواستون جمع باشه، آمدن اونجا جلو باقرآباد اونجا سنگر گرفتن، خلاصه همه تون می کشن، اگر می تونین از راه دیگه بریم. گفتیم ما جانمون فدای رهبرمون.
شاید 99% احتمال بازگشت نمیدادن. 99% حتی اون روحانی که عرض کردم، آقای محی‌الدین، در حرکت در مسیر تهران قبل از اینکه به ورامین ما اصلا برسیم، دو سه بار مردم رو متوقف کرد و گفت هر کسی میاد مرگ در راه، چیزی تقسیم نمیکنن، راه راه مرگه، اگر کسی به سمت مرگ میخواد بیاد بیاد ها، یعنی با این صراحت. ولی مردم واقعا یه حالی بهشون دست داده بود که اصطلاح شهادت طلبی بود و اینها رفتن.
ما رسیدیم به اونجا، دیدیم که اینها از ماشین پیاده شدن و کمربندی اینطوری گرفتن، نشستن و این تفنگا رو گرفتن سر زانوشون. بعد دیدن نه ما داریم میریم، گفتن برگردین. ما الله اکبر کشیدیم داشتیم میرفتیم، حکم تیراندازی دادن. اینا تیرای هوایی بود کردن، یه عده مردم فرار کردن، یه عده داشتیم میرفتیم جلو. آقا اینا بسن از کمر به پایین یه تیراندازی. ما اونجا یه عده رفتن، ما رو آمدیم توی یکی زمینی بود اونجا، یک چاهی هم کنده بودن در اونجا که به اصطلاح پشت اون چاه ها که تیر میاندازن به ما نخوره. اینا آمدن شروع کردن به تیراندازی.
این جانب رمضان علی مهاوادی، برادر مصیب مهاوادی، بار بردودیم تهران، تهران شلو شد، برگشتیم اومدیم بیم ورامین، دیدیم از پل کارخانه قند در حدود 1000 نفر 2000 نفر همینطور جمعیت پر میرفتن طرف تهران. ما هم برگشتیم، وقتی برگشتیم با این رفتیم باقرآباد، سه تا کامیون اومدن، سرباز این حرفا گفت کجا میخوایم برین، عزت نامی بود به نام عزت، گفتش دیگه کار از این چه کارتون چی، هدفتون چی، گفت هدف دیگه از این بهتر رهبر ما رو بگیرن، شما میگیم ما هیچ چی بازم نگیم. این تا دستش رفت بالا با چیز سرهنگه حکم تیر داد، وقتی که حکم تیر داد ما ها فرار کردیم، فرار کردیم 10-15 قدم که رفتیم ورده دیم برادر اون افتاده.
من بودم، تقی علایی بوده، یه از سالای تک هست این قلنو کنش، اینم بود. بهنا گفتیم که برادر فعلا اینجوری فایده نداره، اینایی که مردن اینایی که هستن بیان کمک کنیم به همدیگه برسونیم سر خیابون. به خیابون نزدیک بود، یه برخی مسلمان پیدا شدیم برسونیم بیمارستان، اینا از بین نرم.
10-15 دقیقه نکشید که یه وقت دیدیم کامیون اومدن، مرده و زنده رو میرختن تو این کامیون ها، بردن جاندارمری شاه عبدالعظیم.
یواش یواش جادر گرفتیم اومدیم نزدیک قهوخانه خیرآباد، دیدم چند تایی اونجا دارن صحبت میکنن. رفتم پیش اینا گفتم چی، گفتن آره دارن میکشن. در این بین یه نفر اومد گفت ماشین حاضر، بچه‌ها این سوار شید. گفتم کجا بریم، گفت ماشین داره میره، بالاخره میبریم میره خونه دیگه. ما وقتی ماشین سوار شدیم، ما حالا که سوار شدیم گفتم نکنه این ما رو اونها باشه، ما رو ببرن برای تحویل بدن جایی. گفتم بچه‌ها رو بشینید، توکل به خدا، اگر دیدیم از کل کارخونه بالا رفت معلومه که از جلو گورخان رد شده، اگرم که پیچید سابی گورخان خب حالا که باد دیگه. آمدیم دیدیم نه از پل آمد بالا، بعد حالا ورامین هم یه چند نفر پیاده شدن و
15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد، اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن. من که در حبس بودم ولی
وقتی که بیرون آمدن بیرون را اطلاعی خیلی ازش نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی بیرون آمدم و بعدشان یه مدتی در حصر بودم و در یه منزلی حبس بودم تا خب برداشت به اون حبس، اونجا به من رسوندن که 15,000 آدم را کشتن. حالا چقدرم گرفتن داندن نمیدون. مردم به یه حالی در آمدن که دیگه براشون زندگی چیزی نبود که خیلی دنبالش برم، زندگی این بود که با اشرار باید زندگی کنم. زندگی با اشرار یه زندگی صحیحی نیست، یه زندگی سختی برای مردم شده بود. این دنبال این بودن که یه جرقه بلند بشه و تغییر کنن. 15 خرداد اون جرقه به قبلش پیدا شد و 15 خرداد را به وجود آورد که در این آخر یه جور تحولی پیدا شده بود که حالا هم باز یه مقدارش هست، و اون که مثل همون کسانی که در صدر اسلام بودند اینها آرزو شهادت میکردن. الان هم شما وقتی که میبینید تو این جمعیت ها کفن پوشیدند و برای شهادت بازیدند.
تنین گام ابراهیم در بتخانه ها پیچید، وطن آتش وطن گل شد، گلوله گل گل فریاد، شکوه نیمه خرداد.
این قیام یک نقطه عطف شد. اگر که ادعی را مرعوب کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریباً 9 ماه قبل از اون یا 1 سال قبل از اون به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب 22 بهمن منتهی شد و در معال جمهوری اسلامی را به وجود آورد.
این فریادهای ظلم ستیزانه و آزادی خواهانه از رهایی و زیر بار حرف زور به اصطلاح قدرتمندان عالم نرفتن خیلی فراگیر شده. از دور افتاده ترین بخشای آفریقا، نیجریه، کوبا و بوسنی تا فلسطین، افغانستان و غزه. این روایتی است ادامه دار که انسانهای آزاده انتخابش کردن. انتخابی از سر ایمان و آزاد منشی وام گرفته و میراث آزادگی مردی از سلاله رسول خدا حسین ابن علی علیه السلام که مرگ سرخ را بر زندگی زیر بار سازش با نااهل ترجیح داد و آزاد زیستن را به نسل‌های بعد آموخت. این انتخاب و این راه ادامه دارد. ادامه‌ای به وسعت گردونه عالم هستی زیر بیرق آزاد مردی که آخرین ذخیره الهی است.
Mara, پانزدهم خرداد نقطه عطفی است در تاریخ معاصر، یادگاری است از پیوند معنوی توده‌های عظیم مردم کشور ما، واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران، نمایشی است از بپا خواستن مردمی که می‌خواستند ظلم و ستم را از بن برکنند، تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه است برای سنجش فداکاری و از خودگذشتگی انسانهایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می کنند. پانزدهم خرداد روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورمان برچینند. این روز رو از طرف تمام همکارانم در پخش رادیو تهران به همه شما عزیزان گرامی می‌داریم. بسیار ممنون و قدردانم که لحظه به لحظه و نفس به نفس ما رو همراهی میکنید و افتخار میدید که شنونده رادیو تهران باشید. دعوت میکنم که در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران من رو که ویژه برنامه امروز سرچشمه رو به صورت زنده قرار به شما بزرگواران تقدیم کنم. نیوش جان همه شما شنوندگان،
بگذار ببارد باران، بگذار ببارد عشق در نجوای کبوتران حرم، بگذار بجوشد نور در دستان نیاز که دل سپردگان نوریم تا رسیدن به سرچشمه